پرویز احمدی نژاد، مترجم ساکن فرانسه، دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه سوربن است و سالهاست که برای آشنایی فارسی زبانها با هنر نمایش اروپا، نمایشنامه هایی را از زبان فرانسه ترجمه می کند. به تازگی او کتابی را درباره تاریخ هنر تئاتر ترجمه کرده. به همین مناسبت با او درباره ماجرای ترجمه این اثر و همچنین دلایل وی برای ترجمه نمایشنامه های فرانسوی به زبان فارسی گفتگو کرده ایم. همراه ما باشید. آقای احمدی نژاد، شما کتابی رو ترجمه کردین، تاریخ مصور تئاتر از ما قبل تاریخ تا دوران معاصر از آندره دوگن، که من از خودتون شنیدم که چاپ این کتاب به فرانسه هم ماجراهایی داشته. اگه میشه اول ماجرای چاپش به فرانسه رو برای ما بگید و بعد اینکه چی شد که ترجمهش کردید.
برای من حدود سال 1980 که اومدم فرانسه، میخواستم تئاتر بخونم، مطالعات تئاتری داشته باشم. با یه آدمی به اسم آندره دوگن آشنا شدم، چون برای تحصیلات مجبور بودم کار کنم، توی مغازه فوتوکپی کار میکردم و اونجا به اصطلاح رئیس من یه آدمی رو به معرفی کرد به اسم آندره دوگن، گفت اینم اهل تئاتره، چون که تو تئاتر دوست داری بهت معرفی میکنم. وقتی اونو به من معرفی کرد، دیدم که یه آدمیه که همیشه دوست داره از تئاتر صحبت کنه. از من پرسید که تو از کجا اومدی؟ گفتم از ایران. اون موقع ایران خیلی مد بود و همه به اصطلاح علاقه داشتن به ایران. گفتم آره من از ایران اومدم. گفت تو ایران تئاتر هم وجود داره؟ گفتم آره، نه تنها وجود داره، ما داشتیم نمایشنامه پروفسور تاران، یکی از نمایشنامه‌های آرتور آدامو کار می‌کردیم. گفت ای شما آرتور آدامو هم میشناسین؟ گفتیم بله، ترجمه شده برخی از کاراش و اینا. خلاصه خیلی متعجب شد و علاقمند شد به من. بعد من ازش پرسیدم که شما چی کار میکنی؟ گفت من تئاتر کار میکنم، به اصطلاح تماشاگر حرفه‌ای تئاتر هستم، اینقدر علاقه دارم و هر جا میرم یه یادداشت برمیدارم از تئاترایی که میبینم. بعد به من گفتش که من نه تنها پروفسور تاران و یونسکو بکتو از نزدیک میشناسم، بلکه کارای اینا رو هم رفتم تو پاریس دیدم، دهه 1950 موقع. من تعجب کردم، گفتم مگه میشه؟ چون که کارای بکت و یونسکو و آدموف و اینا در 1950 سه چهار تا بیشتر تماشاگر نداشت، چون کارای وسیع مردمی نبود. گفت چرا؟ من میرفتم تمام این کارا رو دیدم و حتی یادداشت برداشتم و طراحی کردم از صحناشون و چنان با دقت از این اجراهای دهه 50 صحبت میکرد که انگار برای من دو مرتبه این اجراها رو زنده میکرد. به هر حال دوستی ما از اینجا شروع شد. این آقای آندره دوگن هر موقع میومد توی مغازه ما فوتوکپی بگیره، یه دونه کاغذ آچهار پشت رو در میآورد که روش تمام مقالات تئاتریشو نوشته بود و از اونا فوتوکپی میکرد و ما هم شروع میکردیم صحبت کردن و اینا. بالاخره دوستی ما ادامه پیدا کرد تا اینکه دو سه سال بعد من دیگه وقتی تحصیلم تموم شد متاسفانه نتونستم برم سراغ تئاتر حرفه‌ای کار کنم، یه مغازه فوتوکپی خریدم برای امورات و زندگیم. اونجا شد که آندره دوگن اومد پیش من و این صفای آچار رو ما ادامه دادیم و تون تون اینا زیاد شده بود، اون صفا تقریبا شده بود 200-300 صفحه. بعد به نظرش رسید که اینا رو جمع کنه و به صورت مدون و کرونولوژیک از نظر تاریخی به عنوان تاریخ مصور تئاتر در بیاره و وقتی اینو جمع کرد واقعا یه کتاب تاریخ مصور تئاتر شده بود، همش هم دستنویس خودش و با طرح‌ها و عکسایی که خودش درست میکرد و میذاش کنار اینا. یعنی در واقع این کتاب همجوری که میبینید یک میزانپج داره و یک میزانسن داره، یعنی مثل تئاتر چیدمان داره، صفها و به اصطلاح گفتار و مقاله و تصاویر به هم دیگه میخونه، برای اینکه این از نظر بصری تاثیر میذاره توی ذهن خواننده، خیلی خوب میگیره مواد و این چیزایی که دیگه کم کم از بین رفته اینجور نوشته. و اگه دقت کنید تو ایران قدیم هم اغلب متون قدیمی هم تصویر مینیاتوری بود و بغلش دستنویس مینوشتن. به هر حال من این کتابو که دیدم گفتم خب باید چاپش کنی. آندره دوگن یه حدود 10-20 ماکت درست کردیم که ببره بده انتشاراتی ها. حدود 6-7 ماه هیچ انتشاراتی به این حتی جواب ردم نمیداد، اصلا جواب نمیداد. بعد اومد پیش من گفت خب کتاب قابل چاپ نیست، میذارم کنار و ول میکنم این قضیه رو. گفتم مگه میشه این یک معدن به قول معروف دکومان، یک معدن دانشه، مگه میشه بذاریش کنار؟ بیا خودمون چاپش میکنیم. گفت تو میتونی؟ گفتم آره فوتوکپی. چاپش کردیم، مثل همین صحافیش کردیم، همش هم با دست، حدود 300 نسخه. و همینطور که خدمتتون عرض کردم، ژروم گارسن توی مجله لونمان دو جودی که مجله معروفی بود اون زمان، اولین بار که این کتاب رو دید دو صفحه مقاله راجبش نوشت و به هر حال این مقاله باعث شدش که کتاب تاریخ مصور تئاتر در فرانسه سریعا معرفی بشه و ما توی دو هفته 300 نسخه رو فروختیم. بعد یک چاپ دیگه زدیم 500 تا که اونم در عرض یک ماه فروش رفت، ولی بعد دیگه من قادر نبودم و یه انتشاراتی دیگه، انتشارات نیزه، اومد این کتاب رو گرفت و به همون صورت ادامه داد و این کتاب تا حالا بیش از 150,000 جلد فروش رفته و یکی از کتابای معتبر دانشجوهای تئاتری و محققین تئاتری توی فرانسه است.
این اولین کتاب آندره دوگن بود؟
این اولین کتابش بود. بعدن دو سه تا کتاب دیگه نوشته که کتابای خیلی جالبی هستن. آندره دوگن پاریس رو مثل کف دستش میشناخت و یک کتاب داره به اسم پرومناد دو تئاتر ا پاریس، یعنی یک مسیرایی رو تو پاریس به شما نشون میده که از کجا شروع کنید تا کجا برید و تو این مسیر تئاترای قدیمی پاریس رو ببینید. و این کتاب همچنان وجود داره، فروش میره توی پاریس و در این حال خودش هم روزای تعطیلی یه همچین راهپیمایی رو ترتیب میداد. با 20 نفر با هم دیگه میرفتیم، تمام خیابونا رو رد میشدیم و به ما میگه مثلا مولیر اینجا به دنیا اومده، اینجا رفته مدرسه، اینجا کورنی بوده، اینجا ریشولیو زندگی کرده. یعنی تاریخ تئاتر رو همونجوری که از قرن 16-17 شروع شده توی پاریس نشون میداد. و جالبیش اینه که توی پاریس تمام اینا حفظ شده. اگه اون ساختمونا خراب شده، همچنان یه پلاکی، یه چیزی روش هست که نشون میده کی از اینجا گذشته و چی بوده. یعنی مثلا کمدی فرانسیز که الان به اصطلاح طرف لوور و اونوراست، قبل از اون 5-6 جای دیگه بوده تا رسیده به این محل کنونیش. آندره دوگن تمام این چیزها رو میشناخت و وقتی ما رو میبرد بگردونه توی پاریس، جاهای مختلف این رو نشون میداد که بعضیش هنوز سردرشون هست یا یه تابلوی اونجا هست یا یه چیزی هست که نشون میده. و غیر از اون چند تا تم دیگه هم داشت، مثلا تئاترای بولوار که الان از رپوبلیک شروع میشه میره تا باستی، تمام اینا رو میتونستیم با یه راهپیمایی یه روزه تعریف میکرد و در این حال تاریخ تئاتر هم نشون میداد که مثلا همین تئاترای بولوار، بولوار دو کریم، بولوار جنایت، چون اینجا تئاترای وحشتناک نشون میدادن به همین دلیل اسمش شده بولوار دو کریم یا بولوار جنایت، اینا رو به ما نشون میداد یا به دوستای دیگه یا به هر کی دلش میخواست. و آدمی نبود که اهل پول نبود، یعنی اصلا این کاراشو مجانی میکرد، پولی تقاضای پولی چیزی نمیکرد، برای دوستان آشنایان یا همچین برنامه‌ای میذاشت. اینم یکی از کتاباش به اسم پرومناد تئاتر ا پاری. یه کتاب دیگه هم داره که همین تاریخ مصور تئاتر رو برای جوونا نوشته به صورت خلاصه تر و یکم با زبان شیرین تر. تئاتر هم توی که میدونیم قرن 19 وارد ایران شده. تئاتر به مفهوم غربی کلمه، نمایش ایرانی ما داشتیم، یه چیزی که نمایش بوده، ولی تئاتر به عنوان الفبای تئاتری که یک نوع تعریف به قول معروف ارسطویی یا یک تفکر دیدرویی باشه، از قرن تقریبا از 1970-80 وارد ایران شد. تفکر تئاتر توسط آخونزاده، اولین نمایشنامه نویس ایرانی به زبان ترکی که بعد ترجمه شد، و بعد میرزا آقا تبریزی که با استفاده از عقاید آخونزاده بدون اینکه تئاتر دیده باشه یا تئاتر اصلا خوانده باشه، فقط تحت تاثیر آثار آخونزاده اولین نمایشنامه‌های فارسی رو به زبان فارسی نوشته که کاراش هم همچنان وجود داره، چاپ میشه. و خب به هر حال اینجوری بود که تئاتر وارد ایران شد و بعدم یک نوع ترجمه‌های خیلی ساده و به قول معروف اختباسی از کارهای مولیر شروع شد که وارد ایران شد.
گفتید که به آندره دوگن گفته بودید که ما خودمون الان در حال کار روی یکی از نمایشنامه‌های آدموف هستیم. کجا داشتین کار میکردید؟
من تو ایران دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم قبل از انقلاب. اون درسم و دانشکده هنری زیبا تموم کردم. توی دانشکده ما اغلب کارهای تئاتری میذاشتیم و اجرای تئاتری داشتیم و اون زمان اجرای تئاتری مدرن اروپا خیلی مد بود، یعنی اغلب کارهای یونسکو، بکت، آدموف، نمیدونم آرابال، اینا همه ترجمه شده بود و دانشجوها اینجور کارا رو توی تئاتر مولوی یا توی تئاترهای دیگه اینجور این کارا رو اجرا میکردن.
شما چه سالی اومدید فرانسه؟
من به 1980 اومدم فرانسه.
درسته، این بعد از انقلاب ایران برای تحصیل.
برای تحصیل اومدم، چون لیسانسم رو تو هنرهای زیبا گرفته بودم، اومدم اینجا، رفتم دانشگاه سوربن پاریس 3 و فوق لیسانس ادبیات تطبیقی خوندم و ادبیات نمایشی و کارم رو مختص کردم به زولا، ناتورالیسم زولا در تئاتر. من فکر میکنم که ما وقتی تو ایران هستیم میخوایم بیایم اروپا، بهتره بریم، وقتی اینجا هستیم این شانس رو داریم که تو اروپاییم، بهتره بریم کارهای اروپایی ها رو مطالعه کنیم، روشون تز بنویسیم. خیلی ها میان اینجا متاسفانه تحقیقاتشون رو میذارن روی نمایش روحوزی و تزیه و نقالی و اینجور چیزا. اگه میخوان این تحقیقا رو بکنن خیلی خوبه به منبعش تو ایرانه، برن اونجا تحقیق بکنن. اینجا که میان بهتره که، البته نظر من ها، هر کی آزاده هر کار میخواد بکنه، از منابع عظیم اروپایی که وجود داره استفاده کنیم و تحقیقاتمون رو یکم متمرکز کنیم روی تحقیقات به اصطلاح ادبیات نمایش بسیار غنی اروپا، مخصوصا فرانسه. الان توی فرانسه هستیم، اگه تو انگلیس بودم میگفتم اونجا، یا آلمان یا اتریش یا اسپانیا، ایتالیا. ما به شدت کمبود داریم، من فکر میکنم خیلی کم داریم در مورد ترجمه و معرفی و نقد آثار دراماتیک و به اصطلاح تئوریای تئاتری که شروع شده از قرن 16، عصر روشنگرایی، عصر به اصطلاح خردگرایی بعد از رنسانس. منابع بسیاریه که یا ترجمه نشدن یا خوب ترجمه نشدن یا اینکه شناخته نشدن. اینا جاشه که واقعا بشه. البته خب خیلی ها میگن که اصلا اینا بوی نامیده، به چه درد میخوره، اینا به اصطلاح خیلی گذشته دورش، ولی من فکر میکنم تا اینا رو نشناسیم، تا این پایه های اساسی هنر دراماتیک رو نشناسیم، فکر میکنم تئاتر ما هیچ موقع جهانی نمیشه. چون همینطوری که میدونین سینمای ما الان جهانی شده، میشناسن همه جا، هر فرانسوی بنوین دو تا کاست فیلم ایرانی تو خونشه، میشناسن. بعضی حتی از بهتر از ما سینما ایرانو میشناسن، ولی من کمتر فرانسوی میدونم که یک نمایشنامه ایرانی توی کتابخونش باشه. حالا اینا دلیل داره، اگه بخواید میتونیم راجبش صحبت کنیم. و به نظر من یکی از دلایلش اینه که تئاتر بد وارد ایران شد و ترجمه های خوب وارد نشد و به اصطلاح خیلی کمبود داریم، خیلی فاصله داریم، خیلی نقص داریم. مثلا من یه نمونه به شما نشون میدم. ببینید این ترجمه یکی از آثار ویکتور هوگو توی ایران، این تقریبا 65 سال پیش توی ایران ترجمه شده، ولی کتابشو من دارم، وقتی میخونم اصلا ربطی به نمایشنامه ریبلاس نداره. اون آقایی که اسمش هست بوده، مترجم شدم نبوده، فیلمو دیده، ژان مقه بازی میکرده، از روی فیلم یادداشت برداشته یا اون تصویری که از فیلم دستش اومده نوشته و شخصیت ها رو گذاشته، یک اقتباس بسیار آزادی از ریبلاس ویکتور هوگو داده به عنوان ترجمه نمایشنامه ریبلاس ویکتور هوگو، در صورت که ریبلاس ویکتور هوگو یک اثر رمانتیک پایه‌ایه توی رمانتیسیسم اروپا. وقتی که شما چجوری میتونید اون بافت دراماتیک ویکتور هوگو که توش ناتورالیسمه، چجوری میتونید نشون بدین که اصلا اولا شعرشو پیاده نکردین، شعر الکساندرانو نتونستین پیاده کنید، و بعد شهر بدین، یه فیلمو شهر بدین، یعنی دیگه نه بوده دراماتیک داره، نه بافت دراماتیک داره، نه شخصیت پردازی توشه، نه از نظر ادبی ارزش داره. این فقط یک، متاسفانه ادامه پیدا کرده این در کارهای موریر، اغلبشون اینجوری آداپتاسیون لیبر شده، یا حتی آثار ولتر، لابیش، تمام این آدم ها رو خیلی آزادانه بازنویسی کردن، ترجمه دقیق دراماتیک نکردن، یا اینکه خودشون متخصصین تئاتر نبودن که به اصطلاح یک ساختار نمایشی رو از قبل تشخیص بدن که چیه و بعد بخوان حمله کنن به یک کار و ترجمهش کنن. اینجا کار ترجمه نمایشنامه دو برابر سخته، یکی که شما زبون بدونید، ادبیات بدونید، یکی دیگه این که از ادبیات نمایشی و تئاتر سر داشته باشید که بدونید اون شخصیت پردازی ها رو واقعا به صورت سه‌بعدی پیادش کنید که نقش واقعا توی صفحه وجود داشته باشه. این کار سختیه.
الان توی ایران کتابای زیادی ترجمه میشه تو حوزه‌های مختلف از جمله نمایشنامه. شما اینا رو دیدین؟
من اغلبشون رو دیدم. بله.
اونا هم همین مشکل دارن. چون فکر کنم الان دیگه به جای یک فیلم از رو کتاب احتمالاً ترجمه
میکنن. نه کاملا، نه اینی که میگم این کار 60 سال پیشه. درسته، کاملا درسته. ولی الان دو تا مشکل داریم. یه مشکل به اصطلاح اونی که اسمش رو میذارن هنجار، یعنی هنجارهای اسلامیه یا که ممیزی اسلامیه که خیلی از جلوی خیلی از کارا رو میگیره. که خب این باز یک راه حلی داره. یه مسئله دیگه اینی که ما به شدت رفتیم خیلی سریع مدرن شدیم. اغلب 80% ترجمه های آثار نمایشی تو ایران که من باشون برخورد میکنم به اصطلاح نمایشنامه های آمریکایی برادوی هستن. اغلب کارهایی هستن که از اونجا ترجمه شده میاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زبان مسلط الان زبان دوم انگلیسیه. دانشجوهایی که رفتن آمریکا درس خوندن به محض که یه تئاتر موفق دیدن توی برادوی یا نمیدونم اوت برادوی جای دیگه اجرا شده، زود ترجمهش کردن، چاپ کردن و ایران هم به شدت اجرا میشه و الان اصلا رفتن سراغ پست مدرنیسم و نمایش فرامتنی، یعنی از حتی متن هم دیگه تو ایران قبول ندارن، میگن که باید بریم روی صحنه پلاتو، اکریدور دو پلاتو، یعنی روی صحنه بریم و متن روی صحنه گیر بیاریم. یعنی متن کم کم یه دوره میخواستن حتی بذارن کنار. درسته یه سری کارهای ترجمه میشه ولی من فکر میکنم نقص عظیمی وجود داره برای کارهای پایه‌ای تئاتر. مثلا همین ویکتور هوگو هیچ کتابی، هیچ نمایشنامه‌ای ازش تو ایران ترجمه نشده. هیچ نمایشنامه‌ای درست حساب داره یا همچی چیزی ریبلاس و یا دو ستای دیگه که واقعا اقتباس آزاد هستن نشده. چه کار خیلی سختیه. از کسای مثلا ولتر زیاد کتاب ترجمه نشده. ولتر یه نمایشنامه‌نویس معتبره. شاید اینجور کارا امکان اجرایی نداشته باشن چون که قدیمی شدن، موضوع یکم کهنه است، ولی برای شناخت پایه‌های ادبیات دراماتیک آدم، حتی دانشجوها احتیاج دارن که یک نسخه درست از اینا دستشون باشه که بتونن مقایسه کنن که ناتورالیسم چیه، یه تئاتر ناتورالیستی فرقش با یک تئاتر ریالیستی چیه، یه تئاتر ریالیستی فرقش با یه تئاتر رمانتیسمی چیه و همینطور اکسپرسیونیستی. باید دیک نمونای دقیق و روشن از این کارا باشه که به نظر من کمه، یا اگه بتونم بگم نیست، خیلی کمه.
گفتید که ما توی خونه فرانسوی ها فیلم های ایرانی رو میبینیم ولی نمایشنامه ایرانی وجود نداره. فکر نمی‌کنید یه مقدار این مشکل به خاطر همون قضیه باشه که ادبیات ما باش مواجهه؟ یعنی ترجمه نمیشه، ارتباط برقرار نمیشه. فیلم زبان همگانی تری داره، راحت تر همه میتونن باش ارتباط برقرار کنن، ولی خب برای اینکه مثلا یه گروه تئاتری بیاد اینجا کاراش دیده بشه یا اینکه نمایشنامه ها ترجمه بشه، نمایشنامه های ایرانی، خب شرایط دیگه باید مهیا باشه. بله. فکر نمی‌کنید این مشکل هست که در مورد ادبیاتمون هم همینه؟ خب ترجمه
مشکل...
نمیشه.
من یه تئوری خاص دارم راجع به این قضیه، ممکنه به خیلیا بر بخوره اگه بخوام مطرحش بکنم. من فکر میکنم که فرانسویا اونقدر بی سواد نیستن. خیلی آدمای، البته اون کسایی که من دور و بر خودم رو میشناسم، آدمایی هستن که چش و گوششون واقعا وازه و علاقه دارن به شناخت چیزایی که نمیشناسن. بیشتر فیلمایی که اینجا فرانسویا دیدن خود ایرانیا ندیدن. غیر از اون اگر نمایشنامه خوبی بود مطمئن باشید خانم که فرانسویا میشناختن و میدونستن، چرا که هم شاخهای خیلی قوی دارن تو ایران هم اینجا. خیلی از کارهای نمایشنامه ایرانی ترجمه شده بی اغراق. من حالا نمیخوام اسم ببرم چون که تمام نمایشنامه‌نویسای ایران استادای من هستن، بهشون احترام میذارم، آدمای بسیار فرهیخته، البته نمایشنامه‌نویسی قبل از انقلاب. به نظر من بعد از انقلاب ما نمایشنامه‌نویس قابل عرضه‌ای نداریم متاسفانه. یعنی اون نمایشنامه‌نویسایی که داریم به نظر من درست تا رسیدن به انقلاب یا اینکه جلو کارشون رو گرفتن، یا اینکه مجبور به مهاجرت شدن، یا اینکه تو ایران مجبور به سکوت شدن. بعد از اون تو این 40 ساله، 39 ساله ما یک نمایشنامه‌نویس درست حسابی هنوز تو ایران نداریم. برای مصرف داخلی نمایشنامه می‌نویسن، کارشون تو ایران اجرا میشه، بعضی موقع زیرنویس میذارن به انگلیسی و فرانسوی، جاهای مختلف میارن، تئاتر شهر کار آوردن، لکولین کارهای ایرانی اجرا شده آوردن، یعنی اونجوری هم نیست که نیفتن، آوردن، فرانسوی هم دیدن، ولی اونجور کارهای نیستش که مثل سینما ایران بره اکران عمومی بگیره و حتی بیشتر از خود ایران فروش داشته باشه. چرا؟ به نظر من سینما زمان مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه وارد ایران شد. خود ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه اینا علاقه داشتن به سینما. یکیشون دستگاه عکاسی خرید برد ایران، اون یکی دستگاه فیلم برداری برد ایران. یکیشون یکی از پادشاهای ما خودش عکس میگرفت، عکسای خیلی عالی هم گرفته. همراه یعنی اینا اومدن تکنیک رو بردن تو ایران. تکنیک رو با وسایلشو و آدمای کار بلدشو به قول معروف الان به اصطلاح از روسیه از این ور اون ور بردن تو ایران که کارهای ابتدایی رو بکنن. غیر از اون تو همون به اصطلاح مرحله تولد سینما، یعنی 150 سال پیش، تئوریای سینما که تازه بود وارد ایران شد. فروخ قفاری که متاسفانه توی فرانسه فوت کرد، یکی از بنیانگذاره کانون فیلم بود. قبل از اونم آدمای قدیمی تر فیلمای روز دنیا رو تو ایران نشون میدادن، یعنی ایرانیا با همون نسخه‌های اصلیه، یعنی با اصل نه با بدلش مثل نمایشنامه، با اصل با سینما برخورد کردن و شناختن. همینجور که بیاد جلو تمام مقاله های سینمایی دنیا تو ایران ترجمه میشد، توی مجله‌های سینمایی به اصطلاح چاپ میشد. ما منتقدای بسیار بزرگ توی سینما ایران داشتیم از قدیم، اونا بودن که پایه شناخت سینما رو و ورود فرهنگ و دانش سینمایی رو توی ایران باز کردن و به درستی باز کردن و کم کم هر کدوم یک نقشی داره توی ساختن این سینما ایرانی که الان یک سبک خاص خودشو داره. آقای اصغر فرهادی به تنهایی نشد فرهادی، از قدیم باید بگیرید فروغ غفاری، مهرجویی، آدمای مختلف یکی یکی هر کدوم فیلمایی ساختن که ایشون تونست یک فیلم واقعا استخوندار، سناریوی قوی، بازی قوی، تدوین قوی بکنه که یه فیلمش قابل عرضه باشه. به نظر من دلیلش شاید این باشه که سینما خوب، خلاصه بگم، خوب وارد ایران شد، دانشش تقریبا همزمان با غرب وارد ایران شد، منتقدای خوبی داشتیم، آدمای فهمیده بسیار خوبی داشتیم. یکی از منتقدای بسیار عالی ایران آقای شمیم بهاری که هنوزم زنده است و این اصلا تئاتر معذرت میخوام، غیر از تئاتر سینمای دنیا رو اینقدر خوب میشناخت که شما میتونستین 4 ساعت توی کلاساش بشینید و نقداشو گوش بدید بدون اینکه خسته بشید. و همچین منتقدای ما توی تئاتر کمتر داشتیم، اصلا شاید نداشتیم. و دانش تئاتری، یعنی اون دانش پایه تئاتری، متاسفانه اونجوری که باید و شاید وارد ایران نشد.
و فکر میکنید که با دوباره ترجمه کردن و وارد کردنش به شکل درست بشه این مشکل تا بخشش حل کرد؟
خیلی ها میگن که ما اگه بخوایم به اصطلاح هنوز 150 سال صبر کنیم، اینا هم با 150 سال میان میذارن جلو، باز میشه 100. من فکر میکنم که نه، ما همین سیری که داریم میریم میتونیم ادامه بدیم. ولی چرا بخشی از من دوست دارم کارهای قرن 17 18 رو ترجمه بکنم، فکر میکنم که اساسیه. ممکنه 100 تا 50 تا 20 تا به اصطلاح به درد 20 نفر بخوره، ولی اگه این کارم نکنیم کی خواهیم کرد؟ یه کاری که من الان دارم میکنم ترجمه تئوریای دراماتیک دیدروس. دیدرو هنوز تو خود فرانسه هم بد شناخته شده. دیدرو دو تا تئوری اساسی داره، یکی هست درباره شعر دراماتیک، یک کتاب بسیار معتبره که قرن 17 هم اولین ضربه رو به تئاتر کلاسیسیسم زد، اولین ضربه رو به تئاتر ارسطویی زد و بعد توریای پایه‌گذاری کرد که به اصطلاح درام بورژوایی رو پایه‌گذاری کرد. درام بورژوایی بعد از دیدرو شروع شد و فقط تنها کسی که تونست این پایه‌ها رو از بین ببره برشت بود که تئاتر اپیک و توریای تئاتر اپیک رو آورد روی کار. و این دیدرو تو ایران نمایشنامه نویسای ما هیچ کدومشون نمیشناسن چون ترجمه نشده. چجوری یک نمایشنامه نویس میتونه درام بورژوایی بنویسه ولی دیدرو رو نخونده باشه؟
هیچ اثری نمایشی از دیدرو ترجمه نشده تو ایران.
هیچ کسی دیدرو رو تو ایران نمیشناسه غیر از کارهای فلسفیش، چون دیدرو میدونید انسان عظیمی بوده، اثرش فرهنگ نامه، کارهای انتقاد نقدای هنری بسیاری داشته، کارهای علمی داره، کارهای فلسفی داره، ولی تئاتر دیدرو رو کسی نمیشناسه. تئاترش قابل اجرا نیست میدونم، ولی باید شناختش، باید تئوری به اصطلاح هم در مورد تئاتر تئوری داره هم در مورد بازیگر. پارادوکس پور لو کمدین، پارادوکس سور لو کمدین، یعنی تناقض گویی های درباره هنرپیشه، یکی از کتاب های اساسی تاریخ تئاتره. این کتاب شاید 50 سال پیش تو ایران ترجمه شده خیلی بد به اسم نقش هنرپیشه. متاسفانه ترجمهش از نظر لغوی خیلی خوبه، آدم فهیم و فرانسه دون اینو ترجمه کرده، ولی چون تئاتری نبوده متاسفانه با شکست روبرو شده. این کتاب خونده نشده تو ایران متاسفانه و من الان دست ترجمه دارمش و البته اینا رو من همینجوری هم وقتی ترجمه میکنم نمیدم بیرون. اگه دقت کنید هر کتاب من براش یک تحقیق 20-45 صفحه میذارم که روشن بشه تو چه فضایی این آدم ها این کارا رو کردن و چجوری شروع کردن و به کجا کشیده، که وقتی خواننده میخواد بخونه یه مقدمی داشته باشه که دیدرو چجوری میاد مثلا راجع به هنرپیشه صحبت میکنه و اون هنرپیشه که دیدرو صحبت میکنه چجوری بوده، میدونید، یعنی قرن 17 هنرپیشه چجوری رو صحنه ظاهر میشده با اون اغراق گویی ها، با اون اجراهای نقش اصلا الان واسه ما مضحکه. بعد اینا رو یکم کانتکستش رو مشخص کرد، بعد بگیم حالا دیدرو چجوری نقد کرده هنرپیشه قدیم و هنرپیشه جدید میخواد چجوری باشه. به هر حال اینا چیزاییه که من فکر میکنم تا نشناسیم نمیتونیم. همجور که میدونید تمام کتابخونه دیدرو رو کاترین کبیر خرید برد روسیه و کتابای خود دیدرو توی فرانسه هم پخش نشد، یعنی مدت ها طول کشید حتی بعد از مرگش که بعضی از کتاباشو توی فرانسه دو مرتبه شناختن و چاپ کردن. اسمشو کسی نمیدونست به دلایل مختلفی که من می‌نویسم توی مقدمم. و روسیا بهتر از فرانسویا عقاید دیدرو رو میدونستن. به همین دلیل استانیسلافسکی وقتی متد کار هنرپیشه روی خودشو در میاره تئوریشو دیدرو قبلا داده بوده، ولی تئوریش اینجا پخش نشده بوده چون دیدرو پخش نگرده کتاباشو. میدونین که دیدرو دست نویس تئوریاشو می نوشته و توی یک روزنامه به اسم کورسپوندانس لیترر، مکاتبات ادبی، مکاتبات ادبی، و اینو به 15 تا انجمن ادبی توی اروپا پخش میکرده به صورت مخفی، چون میترسیده از زندان و اینا میترسیده توی فرانسه. یک بار توی جوونی زندانش کرده بودن و بیچاره خیلی ترسیده بود و قول داده بود که دیگه از این کارا نکنه، ولی با این همه مینوشت، ولی با دست نویس میفرستاد به انجمنهای ادبی اروپا. این کتاب مطمئنا به دست روسا رسیده و ترجمه شده و اونا میشناختنش، کما اینکه گوته توی آلمان، یا به اصطلاح توی آلمان تئوریای اونو ترجمه کرده بودن و میشناختن، خود فرانسویا نمیشناختن. 60 سال بعد توی فرانسه کتاباش باز برمیگرده. به هر حال اینا رو باید شناخت. ما اگه بخوایم چخوف و استانیسلافسکی و نمیدونم یاسمینا رضا و اینا داشته باشیم باید تئوریا رو بدونیم، باید فرهنگ و به اصطلاح شناختی داشته باشیم که یک نمایشنامه چجوری نوشته میشه، پایاش چیه، چجوری بوده، درام بورژوازی چیه، درام ارسطویی چیه. اینا رو بعضیا رو میدونن، نمیگم که کسی نمیدونه، یاد اشتباه پیش نیاد، ولی خیلی فاصله هایی هستش که پر خالیه، یه چیزایی هستش که کم و کس داره میدونی؟
میشه گفت تئاتر مثل کودک ناقص الخلقه در ایران به دنیا آمد.
تقریبا بله بله. فکر میکنم که یک مقدار کمبودایی وجود داره که به نظر من اگه این کمبودا پر بشه میتونیم به یک جایی برسیم شاید. به نظر من. و من شخصا این کاری که میکنم کار من نیست، میدونی من خودم روزی 7-8 ساعت کار میکنم برای خرج زندگی و اینا، تا ساعت 2-3 نصف شب میتونم این کارا رو بکنم. این کار یه آکادمی باید باشه که یک سری از این به اصطلاح منابع عظیم تئاتری که تو اروپا وجود داره ترجمه بشه، نقد بشه، خونده بشه، ویرایش بشه. و مثلا اون کار دیدرو یه کار بسیار عظیمیه، خیلی سخته، یعنی بتونین شما نوشتار قرن 18 رو تبدیلش کنید به یه جوری که قابل هضم باشه برای خواننده‌های امروزی، کار سختیه. ولی خب من یکی تو سر خودم میزنم، یکی تو سر دوستایی که میشناسم این ورون ور. خوشبختانه توی خارج از کشور آدمای فهیمی هستن اینجا، ما به اصطلاح نویسندهای بسیار خوب تئاتری داریم، آقای یلفانی اینجاست، آقای ابراهیم مکی اینجان، من از اینا کمک میگیرم، گاه گداری باشون تماس دارم و هر موقع به اشکال بر بخورم از این به اصطلاح آموزگارای بزرگ درس میگیرم و ازشون کمک میخوام. و اینو میخوام بگم، اگه کسی حرف منو میشنوه تو فرانسه از این دانشجوها دوستان، ما اینجا فرصت داریم، یک معدن، یک اقیانوس دانش فرانسه یا اروپا جلوی ماست، ازش استفاده کنیم. واقعا میتونیم، چرا نمیتونیم؟ میتونیم بگیریم توی اوقات فراغتمون ترجمه کنیم، با هم دیگه بحث کنیم، بشینیم دور هم و یکی نظرشو بگه و اینا میتونه برای، یعنی ایران، اونایی که تو ایرانن از ما انتظار دارن، میگن که پس شما چیکار میکنین تو خارج از کشور؟ من شنیدم، میگن چیکار کردین شما 40 سالی که اونجایین؟ هم پس شما هم آزادی دارین؟ میگه ما نداریم. هم امکانشو دارین، یعنی منابعشو دارین، هم زبونشو میدونین. خب پس یه کاری بکنین دیگه که ما هم یاد بگیریم، اگه شما میگین که خیلی فلانه. من در حد خودم سعی میکنم که یه مقداری از این دانش اروپایی رو به اصطلاح بتونم دست کم خودم بفهمم، این شاید کافی باشه. و یک مسئله دیگه هم اگه اجازه بدید خدمتتون عرض کنم، اینه که من تنها غرب زده نیستم. اگه یکی بخوام بگن که خب فقط اروپا اروپا، نه، من یک کار دیگه هم در دست انتشار دارم که زیر چاپه، یک انسیکلوپدیه به اصطلاح فرهنگنامه نمایش ژاپنیه، نمایش کلاسیک ژاپنیه که حدود 600-700 صفحه است، از هزاران سال پیش شروع میشه که اندیشه نمایش شرقی چجوری پا گرفته و به کجا کشیده و چرا با اندیشه غربی فرق داره. یعنی وقتی شما اندیشه ارسطویی، دیدروی، برشتی رو میذارید بغل اون اندیشه زیامی و کاتاکالی و اندیشه مندان بزرگ نمایش شرق، میبینید که تفاوت دارن. این تفاوتاشو بشناسیم، حالا ما کجاییم، اینم باید بشناسیم. یک بازم من دارم زیاد حرف میذارم، مثل این که یک نمونه بهتون میگم، تو ایرانی که این همه صحبت میکنن ازش، نمایش آینی، نمایش سنتی، میدونید که ما هنوز یک کتاب کامل راجع به نمایش‌های ژاپنی نداریم. آقای بیزایی همت کردن 60-70 سال پیش 30 صفحه راجع به نمایش در ژاپن، 30 صفحه هم راجع به نمایش در چین، یک چند صفحه هم راجع به نمایش در هند نوشتن. در حد خودش واقعا ایشون همت کردن، با آقای آشوری کارهای بزرگی کردن تو اون زمینه، ولی آیا کافیه؟ اونا قدم گذاشتن ولی کسی دیگه هنوز این به اصطلاح این کارو نتونسته پر بکنه. حالا فکر میکنم و خصوصا فرانسه دانشمندای بزرگی داره تو این زمینه، تحقیقات بسیار جالبی راجع به نمایش شرق کردن، راجع به نمایش‌های هند. و من شخصا به نمایش ژاپنی خیلی علاقه دارم، رفتم دنبالش و آقای بیزایی هم این به اصطلاح ویروس رو برای ما به وجود آورده که بریم دنبال نمایش شرق. و چون استاد من بودن خیلی علاقمند شدم به نمایش شرق و خیلی علاقه دارم و سعی میکنم اونا رو هم در حد خودم معرفی بکنم. و اگه این کتاب در بیاد که فکر میکنم یه کمی طول میکشه چون کار عظیمیه، این هم میتونه برای یک بود نمایشی دیگه مهم باشه در مقابل عقاید دیدرو یا عقاید غربی ها.
خیلی ممنونم از شما آقای احمدی نژاد، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، متشکرم.
RFE